أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. بحث ما در فقه نکاح با توجه به کافی شریف پیش رفت و الان که از بحثایی که قابل توجه در این باب بندی کافی با سایر کتب حدیثی در کتاب نکاح به جز اون ویژگی مهمی که تا الان دربارش توضیحاتی دادیم و عرض کردیم که کافی بحث حب و نساء شروع شده، نوع نامگذاری ابواب در کافی هم با نامگذاری ابواب در مثل وسائل یک تفاوت چشمگیری داره، غیر از حالا این بحث از لحاظ نظم و رابطه محتوایی ابواب با یک دیگر که یک تسلسل فنی با روی کرده تربیتی در کافی ملاحظه میشه، اما در کتب حدیث دیگر به روش با بندی کتب فقهی پیش میره مثل همین وسائل. ولی یک چیزی که باز جلب توجه میکنه این است که اسم و نامهای ابواب را در کافی به این شکل آورده: حب النساء، غلبة النساء، اصناف النساء، خیر النساء. یعنی به این باب، به این عنوان باب حکم نداده، نفرموده یستحب، یکره، یجب. به بار دیگر استنباط این حکم را به اون مجتهدی که به این کتاب مراجعه خواهد کرد واگذار کرده، در حالی که در مثل وسائل از همین باب اول ما میبینیم نوشته باب و استحباب نکاح، باب و کراهت العذوبه، باب و کراهت الافراط فی حب النساء، باب و استحباب اختیار الجاریه التي لها عقل و ادب، باب و جمله مما یستحب اختیاره من صفات النساء، باب جمله مما يستحب اجتنابه من صفات النساء، باب استحباب اختيار نساء قريش. يعني از همه این روایاتی که در باب آورده ایشان یک حکم فقهی استنباط کرده و فتوای خودش را نسبت به اون موضوع از لحاظ حکم بیان کرده و در عنوان باب آورده. خب حالا سؤالی اینجا مطرح میشه، چرا این تفاوت رو ما میبینیم؟ این یک سؤال، و این تفاوت میتونه چه آثاری داشته باشه. یکی از آثارش را الان اشاره کردم که کلینی رحمت الله علیه نیومده فتوای خودش را در عنوان باب ذکر کنیم، بلکه حدیث را در اختیار مجتهد و متفقه یا فقیه قرار داده. اون فقیهه که باید بر اساس مبانی خودش با اون روش استنباط خودش بیاد و این استنباط را انجام بده. دست فقیه را باز گذاشتیم و لذا یه نکته دیگر، ما خیلی از این احادیث را که الان خوندیم در از آغاز کتاب نکاح تا اینجا 18 تا بابه، اینا همشون به نظر میاد که مطالب ارشادی هستن به اموری که قابل درک نزد عقلا هست. یعنی وقتی که صفات نیک و صفات نامطلوب را برای یک زن از لحاظ که میخواهد یک رکن خانواده باشه داره بیان میکنه، میشه گفت که 2 تا 4 تاست. وقتی میگوید این خوش اخلاق باشه، امین باشه، برای رضای خدا کار کنه، فرزند آور باشه، اینا صفاتی است که عقلا دنبال چنین صفاتی هستن. و لذا بحث ما از سند این روایات که خیلی پررنگ نبود توی این بحث ها، یکی از دلایلش همینه که این روایات دارن ما را راهنمایی میکنن و ارشاد میکنن به اموری که قابل درکه لحاظ عرفی و عقلی و عقلایی. و به همین خاطر اینجا سرمایه گذاشتن روی بحث سندی شاید خیلی مفید نباشه، مگر اینکه یکی بخواد از این حدیث یک استحبابی را استنباط کنه. استحباب یعنی دارم به شارع مقدس من یک حکمی را نسبت میدم و میگم این حکم حکم شارع مقدسه، حکم من نیست، من حکم شارع مقدس را دارم کشف میکنم. خب برای اینکه مشروع باشه این نسبت من به شارع مقدس، باید تمام مقدمات استنادی من باید قابل دفاع باشن از لحاظ علمی، از خود این نسخه‌ای که در اختیار من از وسائل یا کافی گرفته تا برویم به نسخ واقعی و اصلی که اینها از اونهاست، تا برسیم به اون مؤلف این کتاب که کلینی یا حر عاملی باشه، و تا برسیم به اون راهی که حر عاملی یا کلینی به راوی اصلی خبر که از امام معصوم داره نقل میکنه. همه این واسطه ها باید چک بشن از لحاظ اعتبار. اون وقت است که ما میتوانیم در اینجا بگیم خیلی خوب، این کاغذ مکتوب که در اختیار ما الان قرار گرفته، این کاغذ گویای حدیث و کلام مبارک امام معصوم بوده. یعنی بین ما و امام معصوم این همه واسطه است و یک مجتهد باید همه این واسطه ها را چک کنه و تأیید کنه. حالا دیگه با مبانی مختلفی که در اصول ما میتونیم ببینیم، 3 مبنا حداقل ما در بحث استناد و اعتماد به حدیث داریم. یک مبنا این است که باید خبر ثقه باشه. خبر ثقه باشه یعنی تمام راویان یک خبر از امروز تا اون برسیم به معصوم همه آدمای ثقه شیعه 12 امامی یا اگر 12 امامی هم باشه قابل اعتماد باشه و دروغی از او دیده نشه، مورد تایید باشه در نقل خبر، ضابط باشه و از لحاظ اعتماد قابل اعتماد باشه. خب این یک مبنا. اینجاست که مجتهدین ما احتیاج به 2 علم پیدا میکنن، یه علم رجال یه علم اسانید. یعنی کافی نیست ما رجال را الان بررسی کنیم بگیم آقا ما 1000 واسطه در احادیثمون داریم و این 1000 واسطه وضعشون مشخصه، اما وقتی که در حدیث قرار میگیرن ممکنه این واسطه که الان ثقه است از یک مجهول نقل کنه، ممکنه از یک جمعی نقل کنه، ممکنه از یک ضعیف نقل کنه. اینجاست که سند اشکال پیدا میکنه دیگه. اون حدیث، حدیث ثقه یا حدیث صحیح نخواهد بود روی این مبنا.
خب یه مبنای دیگر هست که میفرماید حتی اگر بعضی از این واسطه ها ضعیف بودن، ثقه نبودن، اما قرائن به گونه ای بود، حالا مثل یکی از قرائن بودنش در کتاب کافی، به خاطر اینکه صاحب این کتاب آدم دقیقی بوده و هر حدیثی را نقل میگن، حدیثی که بین او و بین الله حجت باشه اون رفته دقت کرده چک کرده رسیده به اینکه این حدیث موثق الصدوره، یعنی حدیث از امام معصوم صادر شده، با اینکه بعضی از روات او از لحاظ رجالیون ضعیفن. پس این هم مبنای دوم، حدیث موثق الصدور. بعضیا که شدیدترن، البته یکی از راه‌های وثاقت در صدور اینکه افراد ثقه باشن. اگر افراد ثقه بودن میگه خیلی خب ما وثاقت صدور پیدا میکنیم، ولی ممکنه یک حدیثی همه افرادش ثقه باشن اما مشهور ازش اعراض کرده. خب بعضیا براشون این دردسر آوره، میگن اعراض مشهور نشون میده که در این حدیث یه مشکلی هست و لذا اکتفا نمی کنن به وثاقت، به تنهایی، به شرط مثلا عدم اعراض مشهور از اون و شرط های دیگری ممکنه باشه. خب این هم مبنای دوم شد که کفایت وثاقت رسول بود. ممکنه بعضی ها شدیدتر بشن در اینجا بگن حدیث هم باید افراد سند ثقه باشن همه و هم ما وثاقت و اطمینان به صدور پیدا کنیم. خب به همین خاطر اگر کسی الان بیاد در کافی شریف بر طبق این ارزیابی هایی که مرحوم مجلسی انجام داده گفته این حدیث ضعیفه، ولی چون در کافی شریف آمده، یک چون مطلبی که در اینجا آمده یه مطلبی نیست که حالا جای جعل و تزویر و کم و زیاد داشتن داشته باشه، خب اینا قرائن میشه، ولی این که این حدیث موثق الصدوره با این که یک ضعف در سند داره. خب یکی میتونه اکتفا کنه به همین حدیث، مثل خود کلینی وقتی که گفته این بینی و بین الله حجت است، اکتفا کرده به این حدیث برای اون مطلبی که خواهان او بوده. حالا هرچند گفتیم که کلینی رحمت الله علیه نیومده اینجا رأی فتوایی خودش را بیان کنه، ولی گفته آنچه که بین من و بین خدا حجت است من اون را حسب اعتقاد خودم آوردم. لذا ما اینجا جای تحقیق و کنکاش برای ما بازه، اما اگر مبنای ما مبنای خود کلینی باشه ما میتوانیم به احادیث کلینی اعتماد کنیم. البته یه مبنایی هست که بیشتر اخباریون دنبال اون بودن و اون که تمام احادیث کتب اربعه کلهم احادیث قابل قبول قابل اعتمادی هستن و همه جان حجت هستن، حالا به خاطر قرائن، به خاطر اعتماد به مؤلفین یا به خاطر علل دیگری که حالا ذکر میکنن. خب اونم یه مبنایی است که در حقیقت راه رو هموار میکنه و اینجاست که بحث احادیث متعارض پیش میاد که چیکار باید کرد، مثل شیخ طوسی رحمت الله علیه در استفسار اومده سعی کرده این تعارض این اخبار رو حل کنه و از تهذیب شریفش چهار جلد، از اون ده جلد چهار جلد در آورده برای چهار جلد از این محقق و ناطبع جدید برای فیما تعارض من الاخبار و فیما اختلف من الاخبار. خب پس ما با توجه به این مبانی مختلف، با توجه به این که مطالبی که الان ما مرور میکنیم مطالبی نیستن که اینها حتما ما میخواهیم به اونها استناد کنیم برای بیان استحباب، یه نکته، یا اگر بخواییم استحباب را از اونها ما استنباط کنیم مبنای فقهی ما باید متناسب باشد با این احادیثی که اینجا اومدن از لحاظ اعتماد به این نسخ و اعتماد به روات و اعتماد به مؤلفین این نسخ. تازه یه مسئله دیگری هم هست که اینم قابل توجهه. شما می‌بینید در ابواب مختلف که یکی از ابواب بحث صفات مثبت بانوانی که برای ازدواج مناسب هستن و در انتخاب انسان اونها رو مد نظر قرار بده. خب وقتی که احادیث فراوان ما می‌بینیم در یه مطلب داره تکرار میشه، تأکید میشه، اینجا از بحث خبر واحد ما میایم بیرون و یه بحث وارد قلمرو شهرت میشیم، گاهی وارد قلمرو تواتر معنوی میشیم و در نتیجه اینجا قرائن به گونه ای جمع میشن و تأیید میکنن که این کلمات کلمات یک انسان معمولی نبوده، به کلمات معصوم نزدیکتر تا به کلمات یک انسان معمولی. این هم میتونه خودش این از باب تجمیع قرائن و تعدد طرق، هرچند احادیث مختلفن اما دارن یک مسیر را، یک اتوبان را دارن ترسیم میکنن برای مکلف. و به این خاطر ما در حقیقت در تنگنای تعرضیابی سندی قرار نخواهیم گرفت و ما میتوانیم با توجه به همین روشی که مرحوم کلینی در اینجا در پیش گرفته این را ما پیش بریم و بیشتر ما الان در این مرحله اونی که مد نظرمون هست اون فهم مطالبی که در این احادیث اومده، که فهم این مطالب در استنباط چقدر ما را کمک میکنن و چگونه اونا را بفهمیم، تلاش ما برای اون اجتهاد مرحله اول یا سطح اول از مضامینی که در روایات و در آیات کریمه آمده اینها رو نصب العین خودمون قرار بدیم تا محکمات از این مطالب را ما به دست بیاریم که این محکمات برای ما خط قرمز را تعیین میکنن در مسیر فقاهت و به این ترتیب ما رو کمک میکنن در استنباط، خصوصا در اون جاهایی که تعارضهای خیلی مثلا جدی پیش میاد بین احادیث. این مسیریست که ما داریم طی میکنیم. سلام. و امیدواریم که خداوند متعال دست ما را در این مسیر بگیرد و کمک کند که بتوانیم به نحو احسن این مسیر را طی کنیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.